بسم الله الرحمن الرحیم. در رجال دینی دنیا و سیاسی دنیا غیر از اسلام، پارادوکس‌ها، تناقضات، مخالفت‌ها خیلی زیاد دیده میشه بین حرفا و نحوه گفتنا. اما وقتی ما در عمق مطالب حضرت رسول و حضرت زهرا فرو میریم، میبینیم به اندازه یک زاویه کوچیکم با هم تنافی ندارن و واقعا معلوم میشه که این دوتا دختر و پدر هستن که ما مشخصاتشون رو تو اون جلسه اول گفتیم. امروز باید به آستان مقدس امام حسین علیه السلام تبریک بگیم و امام زمان، زیرا که فعالترین زن جهان اسلام بعد از حضرت زهرا که باعث شد قیام امام حسین علیه السلام قدس مکتب خلفا را که از زمان حیات پیغمبر تلاش کردند که مخصوصا شیخین را مقدس جلوه بدن، ایشون بعد از نهضت امام حسین علیه السلام کارایی که کرد قدس خلفا را شکست. امروز روز سه‌شنبه پنجم جماد الاولای 1436 سالگرد ولادت این عقیله بنی هاشمه. باید به خانمهاتون، به خواهراتون، به مادراتون، دوروریامون بگیم که این ادب حضرت زینب و اطاعت از امام زمانش تا امام حسین بوده. امام حسین که به شهادت رسید، امام سجاد علیه السلام که برادر حضرت زینبه، و این امام سجاد عمه خودش رو در امامت خودش راهنمایی میکنه و در تمام این سفر بعد از واقعه کربلا تا مدینه راهبری و راهنمایی حضرت زینب به ام کلثوم با حضرت سجاد بوده و حضرت زینب جز اطاعت و مدیریت کار دیگه ای نداشته. خب این تربیت و ادب و اطاعت از امام زمانش که برادرش بوده، امام حسین علیه السلام، نشون داده که چیکار کرده. شوهر حضرت زینب عبدالله ابن جعفر طیار. عرض کنم خدمت شما که جعفر یکی از برادران حضرت امیر علیه السلامه، یعنی ایشون با پسرعموی خودش ازدواج کرده. دو تا پسرش در کربلا شهادت رسیدن، اون و محمد. از افتخارات حضرت زینب اینه که دو تا پسرشو داده. من ندیدم، شاید باشه، در هیچ مقتلی ندیدم که حضرت زینب در شهادت پسران خودش بیتابی کرده باشه. من ندیدم. و این نشون میده که نسبت به برادرش که امام حسینه، که رهبر اون نهضت و داستان کربلاست، چقدر از نظر عاطفی برادرش رو رعایت میکنه و ملاحظه میکنه. برای اینکه جلوی چشمش با حضور برادرش دوتا فرزندش به شهادت رسیدن، ولی هیچ تاریخی نقل نکرد. من یعنی نمیدونم که جزع فزع کرده باشه و مثلا برادرش اومده باشه حضرت زینب رو امر به صبر کرده باشه. امروز روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها است. امیدوارم که خداوند متعال به برکت عید امروز به همه ما و دوستان دیگرمون که نیومدن توفیق خدمت به پدر مادر حضرت زینب، یعنی خدابه قدیر و خطبه فدک رو به قصد قربت به ما عنایت کنه و ما بتونیم در طول تمام عمرمون به دنبال حضرت زینب که با صبر و تحمل و در این حال افشاگری، در این حال اطاعت از امام زمانش داشت، ما هم به دنبال اونها راهی باشیم، سائر باشیم، سالک باشیم و در خدمت دین و صاحب دین امام زمان علیه السلام با صفا و با استقامت انشاءالله کار کنیم. عرض کنم که در توحید هر دو کتاب باز نکته هایی بود، اما چون میخوام یه مقایسه بکنیم برای اینکه از دستمون نریم مقایسه، من این هفته چند جمله از جملات پیغمبر اکرم را که راجع به نبوتشون هست عرض میکنم، بعد جملات حضرت زهرا سلام الله علیها را. یه نکته که خیلی مهمه در انبیا، مخصوصا پیغمبر اکرم که اشرف خلقه، اینه که برخلاف پادشاهان روی زمین که قانونگذار هستن و مجری قانون هستن، اما خودشون مشمول قانونها نیستن. در مورد پیامبران ضمن این که شارعن به یه معنا، چون شارع اصلی خداست، اینها شرع خدا را اعلام میکنن، اما به اینها هم شارع گفتن اب نداره. شارع مقدس یعنی انبیا. با اینکه شارعند و شرع آوردن، خودشون هم مشمول قانون هستن، یعنی تک به تک تمام مستحبات و مکروهات و محرمات جز اونهایی که بهشون در اصطلاح خصائص النبی گفته میشه، که خصائص النبی کتابی است که شیعه و سنی نوشتن. خصائص پیغمبر رو که پیغمبر میتونه بیشتر از 4 تا زن بگیره به خاطر شرایط اون روزش و مسائل دیگه، معمولا تکالیفی که برای امت هست برای پیغمبران هم هست، حتی سختتر، یعنی نافله شب بر پیغمبر واجبه. این خیلی مسئله مهمیه. در همه قوانینی که گذاشته میشه پیغمبر و مردم با هم برابرن. جالبه، من در باب خمس که داشتم درباره کار پیغمبر مطالعه میکردم، میدیدم که با اینکه هستی را خدا به پیغمبر اکرم به خصوص داده، اما از نظر فیزیکی و ظاهری در جنگها که غنیمت گرفته میشه 1/5 در اختیار پیغمبره، بقیه مال سربازانه. با اینکه پیغمبر باید تقسیم کنه، اما مال سربازانه و پیغمبر 1/5 حق داره. خیلی عجیبه این. یعنی خداوند متعال به مردم هم اعلام میکنه این که اشرف مخلوقات و رئیس شماست، این هم 1/5 داره. یکی از نکته های جالب که میگم پیغمبر رو در شرع ما، پیغمبران همه مثل سایر مردمان، بلکه دقیقتر اینه که در زمان جاهلیت رئیس قبیله مرباع میگرفت. مرباع یعنی چی؟ یعنی 1/4. مرباع یعنی 1/4 میگرفتن بدون قید و شرط از تمام درآمدهای قوم و ملت و قبیله. رئیس قبیله مرباع داشت در زمان جاهلیت. اسلام اومد این مرباع رو کرد خمس، یعنی کمترش کرد، چون ربع خیلی بیشتره. بعدم تمام ربع در اختیار خود رئیس قبیله بود، اما وقتی اسلام اومد گفت خمس، خمس رو گفت و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله وللرسول ولذالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. 6 قسمت کرد خمس رو، که یکیش رسوله که سهم خدا را هم رسول کارشو انجام میده، مدیریت میکنه. خیلی عجیبه این. یعنی نسبت به جاهلیت که مرباع میگرفت و بدون قید و شرط در اختیار رئیس قبیله بود، پیغمبر اسلام خمس در اختیارشه، اونم 6 قسمته. یه قسمت خدا، یه قسمت رسول، یه قسمت ذوی القربا. البته وقتی که پیغمبر هست سهم خدا را پیغمبر خرج میکنه و خرج کرده در نامه های پیغمبر و در روش پیغمبر هست و سهم خدا فلله وللرسول. سنی ها خمس دارن، بله، منتها در غنیمت جنگی قائلن. و تمام فعالیت مرحوم سید مرتضی عسکری در این مقدمه مرات الوغول اینه که ثابت کنه که شما هم باید از کل منافع کسب و معدن و رکاز و ذخیره هایی که بودن و گنج، و گنج با معدن فرق داره، گنج اونی که با دست خودشون، تمام اینها رو باید خمس بدید. و در مدارک اهل تسنن هم هست که پیغمبر با تمام قبیله هایی که مسلمان شدن نامه نوشتن و از اونها خواستن که خمس مالشون رو بدن. و خمس از نظر ما یکی از مصادیق زکات کلی است، یعنی زکاتی واژه‌ای است که به معنای مطلق تزکیه مالی است. یکی از اقسام و مصادیق زکات خمسه که انشالله به سر بزرگ بشین ما این درس ها رو بگیم در تاریخ فدک، اینها رو درس میدیم که در جلسه آقای مهندسینا ما شروع کردیم اونها رو داریم درس میدیم. منظورم اینه که به اصطلاح حکم پیغمبر و پیغمبران در تمام قوانینی که برای امت صادر شده و صادر میشه برای پیغمبران هم هست. اون وقت این پیغمبری که با مردم مسئولیتش به اصطلاح مشترکه خودش اعلام میکنه که من بیش از شما مسئولیت دارم. خیلی این جالبه، من بیش از شما مسئولیت دارم. در آخر حمدش میفرماد احمده کثیرم. شما میدونید که کثرت در اسلام اصلا مطرح نیست، فقط در یه چیز مطرحه، ذکر. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. بقیه جاها حسن لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نه اکثر و عملا. و حتی یه بابی داریم در حصول کافی در دائرة المعارف اول اسلام، باب مداومت العمل و انقل. می فرمان عمل رو ادامه بدید ولو کم باشه. چقدر ادامه بدیم یا ابن رسول الله؟ یه سال. چطور یه سال؟ برای اینکه مصادفت کنه با قدر، با شبای قدر و روزهای قدر که خدا تقدیر سال میکنه. مداومت یک سال. خیلی این جالبه. و اما در مورد ذکر و حمد کثرت مطرحه. پیغمبر نفرموده نحمده کثیرم و نشکره دائما. اینجا در پایان حمد خطابه قدیر میفرماد احمده کثیرم و اشکره دائما. اون وقت مردم معمولا ظاهرشون با باطنشون، خوشحالیشون با خشمشون فرق میکنه. میفرماد و اشکره دائما علی سراء و ذراء. سراء یعنی موقعی که خوشحالم، حالم خوبه، حمد میکنم، زیادم حمد میکنم، زیادم شکر میکنم. و ذراء یعنی موقعی که به ضرر رسیدم و ناراحتم. و شدت و رخا. رخا یعنی در آرامش و ریلکسی. شدت یعنی موقعی که فشار بهم میاد، تا دونیم نمیخوابم، نگرانم، بازم حمد خدا میکنم. احمده کثیرن و اشکره دائما علی السراء و ذراء و شدت و رخا. ما اعتقاد داریم که پیغمبر اکرم بالاتر از فرشتگان هستن. خود خدا گفته اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک، خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیته به نفسها، و پیغمبر مشیته. اما پیغمبر از نظر بدن طبیعی و این جهانی فیزیکی میفرماد و اؤمن بهی و به ملائکته و کتبهی و رسله. یعنی من به جرجیس پیغمبر ایمان دارم، من به ابراهیم پیغمبر ایمان دارم، من به یعقوب یوسف ایمان دارم، با اینکه از همه اونا بالاتر هستم اما بهشون ایمان دارم که پیغمبرم. خیلی این نکته جالبیه. و اؤمن بهی و به ملائکته و کتبه و رسله. پس پیغمبر اکرم نبوتش رو اینجوری اعلام میکنه در حمد که من با اینکه نبی هستم و پیغمبرم هم ایمان میارم، هم حمد میکنم، هم شکر میکنم، هم در خوشحالی، هم در ناراحتی، هم در شدت، هم در رخا. بعد عبودیتش رو پیغمبر اکرم در چند جمله در آخر حمد روشن میکنه. اسمع الامره و اطیع. غیر از این که میشنوم و اطاعت میکنم، سعی میکنم از مردم جلو بزنم. سعی میکنم از مردم جلو بزنم عبارتش چیه؟ و عبادر و الى کل ما یرزا. عبادر و مبادرت میکنم، میدوام. و عبادر و الى کل ما یرزا و استسلم و لما قضا. این خیلی نکته مهمیه. و عبادر و الى کل ما یرزا، یعنی غیر از این که اسمع لامره و اطیع، عبادر و الى کل ما یرزا و استسلم و لما قضا. استسلم و با اسلم و فرق داره. استسلم و بیشتر بار داره، یعنی تلاش میکنم، طلب میکنم که تسلیم بشم، تو راه رسیدن به تسلیم هستم. و استسلم لما قضا، طلب تسلیم میکنم از خدا. خرج یعنی خروج کرد، استخرج یعنی طلب کرد که خارج بشه، لذا میگن استخراج معدن، استخراج نفت. استسلمو یعنی از خدا میخوام که تسلیم بشم، یعنی دائما در حال بندگی هستم. و استسلمو لما قضاهو، قضاهو یعنی حکمهو، یعنی حکم خدا را، چه حکم تشریعی خدا را و چه حکم تکوینی خدا را. حکم تکوینی خدا اینه که من باید با مشکلات باشم حل کنم، حکم تشریعی خدا اینه که باید صبر کنم، عبادت کنم، نافله شب بخونم، با مردم با نرمی صحبت کنم. ولو کنت فزن غلیظ القلب تنفذ من حولک و استسلم لما قضا. حکم تکوینی مثل این که بلایایی که پیش میاد باید صبر کنم. بچم ابراهیم روی زانوی من مرده، مثلا میمیره، مال پسر ماریه قبطیه، این تسلیم میشم. تشریعی خدا گفته که صبر کن، فصبر، بله فصبر، نماز شب صبر کن در مقابل اینهایی که رو سرت خاک میریزن، تحمل کن. لقد کت ترکن و الیهم قلیلا، نزدیک بود که به اونها تکیه کنی از نظر روحی، ولی ما نجاتت دادیم و ما دستتو گرفتیم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. پیغمبرم با این مقامش اگر دروغ به خدا نسبت بده، تقول یعنی قولی را به ما نسبت بده، ببنده به ما، ما رگ حیاتش رو قطع میکنیم. تو باید اینا فصبر و اون چیزی که ما بهت امر کردیم باید تحمل کنی، استقامت کنی. واستقم لما امر، چقدر آیات داری که پیغمبر رو امر به صبر میکنه. اون وقت جالبه، رغبتم فی طاعته و خوفم من عقوبته. با اینکه پیغمبر اول مخلوقات متریال خلقت بهشت و جهنمه، جالبه، اما خودش از عقوبت خدا میترسه. رغبتم فی طاعته، در اطاعت خدا رغبت دارم، و خوفم من عقوبته. پیغمبر خودش اینجوری معرفی میکنه، و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. و اقر له علی نفسی بالعبودیه. یه وقت پیغمبر میفرماید که من بنده هستم، یه وقت با توضیح میگم من اقرار میکنم که من بندگی دارم. این بیشتر جا میندازه، مردم بیشتر میفهمن. ممکنه با یک کلمه ای که میگن اشهد ان محمدن عبده و رسوله مردم نفهمن. پیغمبر بعد از 23 سال میگه و اقرار میکنم بر خودم به عبودیت و شهادت میدم بر او به ربوبیت. بعد میفرماد و اعدی ما اوها بهی الی حذرم من ان لا افعل فتحل لبی منه قارعتون لا یدفعها انی احد و این عظمت حیلته و صفت خلته. میفرماید که من امری را که خدا میکنه انجام میدم، ادا میکنم وحیم رو، میترسم، حذر میکنم، دوری میکنم از اینکه اگر انجام ندم برای من بلایی و عذابی فرود آید که کسی نتونه اون عذاب رو از من برداره، اگرچه خیلی اندیشه داشته باشه و خیلی با من رفیق باشه. هر چقدر با من رفیق باشه و اندیشش خوب باشه، سیاستمدار مثلا، عظمتی لتو یعنی سیاستمدار باشه، و صفت خلتو خیلی با من رفیق صمیمی باشه. یه فرقی هست بین رفیق، صدیق و خلیل. خلیل یعنی محبت اون در جان من، در خلل فرج جان من و روح من دویده. خلت ابراهیم خلیل الله، یعنی اینکه محبت خدا و عبودیت خدا در تار و پود وجودش راه یافت، و این خیلی جالبه. اون وقت ایشون میفهم و صفت خلته، حتی کسی اینقدر با من رفیق باشه نمیتونه جلوی منو بگیره از عذاب خدا منو نجات بده. پس عبودیت، شنیدن فرمان و اطاعت امر خدا، مبادرت و پیشی گرفتن برای انجام کارهای خدا از کارهای عرض کنم که پیغمبر اکرمه. رفیق یعنی رفق داره، به رفقش اشاره است و مداراش. صدیق یعنی صداقت داره با دوستش، خیلی جالبه. لذا به دوستان نزدیک هم رفیق میگن، هم صدیق میگن، هم خلیل میگن، هم شفیق میگن. یه عبارت دیگه هم بود که بله غیر از جلیس و اینا چیزهای دیگه هم داره که حالا یادم نگه. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که حمد خدا میکنه و فلسفه خلقت رو میگن به ثواب عقاب اشاره میکنن، میفرمان و اشهد و ان ابی محمدن عبده. خیلی جالبه، نبوت پیغمبر را با نبوت خاص پیغمبر، با عبوت پیغمبر، با عبودیت پیغمبر رو با هم بیان میکنه. خیلی جالبه، یعنی تمام اینایی که پیغمبر فرمود اسمع الامره و اطیع ابادر الا کل ما یرضا رغبتا فی طاعته و خوفا من عقوبته و اقر الله علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیت، با یک کلمه عبده و رسوله و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، شهادت میدهم که پدرم محمد عبد او و رسول اوست. بعد به خلقت قبلی پیغمبر اشاره میکنن حضرت زهرا سلام الله علیها، همینطوری میان تا اینجا. ابتعثه الله اتماما لامره و عظیمتا علی امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه. ابتعثه الله، خدا او را مبعوث کرده برای اینکه فرمان خود را در هدایت مردم و در تکمیل مردم تمام کند. و عظیمتا علی امضاء حکمه، برای اینکه عزم کرده خدا برای اینکه حکمش به اصطلاح نفوذ کند و امضا بکند. و انفاذا لمقادیر حتمه، اونهایی که بدا نداره و باید حتما انجام بشه به مقدار، اونها رو گفته. بعد میفرماید که اینی که پیغمبر گفته که و اعدی ما اوها بهی الی، ایشون میفرماد و قام فی الناس بالهدایه فانغزهم من الغوایه و بسرهم من الامایه و هداهم الى الدین القبیم. و قام فی الناس بالهدایه فانغزهم من الغوایه، قیام کرد به هدایت، پس اونها را انقاذ کرد از گمراهی. انقاذ خیلی زور بخواد. چرا؟ انقاذ کشیدن کسیست از ته آب به بالا که غرق نشه. انقاذ غریق میگن دیگه، این به اصطلاح لفظ انقاذ. وقت انقذه یعنی با یه دقت خاصی در این هدایت قدم گذاشت و اونها رو بصیر کرد از امایه و کوری و هداهم الی الدین القویم. این که حضرت فرمودن و اعدی ما اوها بهی الی حذرم من ان لا افعل، چطور؟ این رو حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید ثم قبضه الله عز و جل قبض رعفت و رحمت و اختیار رغبتن به محمد ان تعب حاضه دار. یعنی میخواست پیغمبر از تعب و سختی این خانه، صفحه 12، راحت بشه. رغبتن به محمد صلی الله علیه و آله ان تعب حاضه دار، سختی های این خانه دنیا را ازش برداره. موضوع ان انه اعباء الاوزار، از او برداشته بشه سختی های حمل وزر، وزر و وبال مردم به هدایت مردم که داره حمله میکنه، خیلی سخته. بعد میفرماد محفوفم بالملائکه الابرار. جالبه، وقتی صلوات میفرسته بر پیغمبر، اینی که پیغمبر اونجا فرمود و اعدی ما اوها بهی الی در خطاب قدیر، اینو تفسیر میکنه صلی الله علی ابی نبیه و امینه علی الوحی، امانت داره، امانت خوب ادا میکنه. اتفاقا در امانت یکی از واژه هایی که به کار میره لغت اداس. پیغمبر فرمود و اعدی ما اوها بهی الی، یعنی اونایی که وحی کرده من ادای وحی میکنم، ادای امانت میکنم. حضرت زهرا میفرماد و امینهی علی الوحی صلی الله علی ابی، 16 جا حضرت تعبیر ابی کرده، صلی الله علی ابی نبیهی و امینهی علی الوحی و صفیهی و خیارتهی من الخلق و رضیهی. رضیهی یکی از بالاترین صفاتی است که حضرت زهرا سلام الله علیها گفته. رضی صفت مشبه است، هم به معنای فاعل میاد هم به معنای مفعول میاد. قتیل به معنای مقتول، نصیر به معنای ناصره، یعنی هر دو معنا میاد. و این رضی یعنی رضی الله عنه و رضو عنه، رضی الله عنهم و رضو عنه، رضی. اون وقت رضی هم به معنای راضی هم به معنای مرضیه. چون در قرآن داره یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، هم تو از خدا راضی هستی هم خدا از تو راضی است. علیه الصلاة و السلام و رحمت الله و برکاته. بعد یکی از نکته هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها برای پیغمبر اکرم می‌فرماید این است که عبودیت و تسلیم و محبت او رو نسبت به مردم میگه. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. خیلی این جالبه. صفحه 22 میفرماید که ایها الناس اعلموا انی فاطمه، دوباره میفرماید و ابی محمد رسول ربکم و خاتم انبیائکم. بعد در بخش 8 صفحه 22 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، که حضرت را با چند تا صفت معرفی میکنه. یکی با صفت رسولون، لقد جاءکم رسول من انفسکم، این رسول از خودتونه. عزیز علیه ما عنتم، زحمتای شما پیغمبر رو به زحمت میندازه، یعنی پیغمبر رحیم و رحمانه. بسم الله الرحمن الرحیم هم که گفته حتما این اشاره رو خواسته بکنه، برای اینکه برای یه دونه آیه، مخصوصا آیه که از وسط سوره ها باشه، معمولا بسم الله نمیگن، اعوذ بالله میگن یا هیچ چی نمیگن، آیه میخونن دیگه، اینم آیه خوندن تو خطبه قدیر و فدک اینا. ولی اینجا حضرت زهرا برای خوندن لقد جاءکم رسول من انفسکم که میخواد پیغمبر و نبوت رو معرفی کنه، چی میگه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من با نام الله که رحمان است و رحیم است شروع میکنم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبری از جانب خود شما، از جنس خود شما آمده. عزیز علیه ما انتم، بر او سخت است زحمت ها و نابسامانی های شما. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یکی از چیزهایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطابه قدیس داره و در ایشون هم داره اینه که پیغمبر نسبت به شما خیلی دوست داره، خیلی مهربانه، خیلی حریصه، مخصوصا بالمؤمنین، بالمؤمنین رؤوف رحیم، هم رؤوف هم رحیم از صفات خداست. اما پیغمبر اکرم هم داره، ائمه هم دارن، مخصوصا حضرت رضا علیه السلام، سلام علی الامام الرؤوف، که داریم دیگه امام رؤوف، ما اسم کتاب ما گذاشتیم به خاطر این، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یه نکته دیگه هم بگم، پیغمبر میفرماید که من ادای وظیفه میکنم، برای اینکه اگر تبلیغ نکنم همه رسالتم هم زیر سوال میره. فما بلغت رسالته. بعد یه نکته رو که میگن وقد زمن لی تبارک و تعالی الاسمت من الناس و هو الله الکافی الکریم. در تبلیغ پیغمبر اون چه که پشتوانه پیغمبر بود و هست کمک و اعانت خداوند متعاله، که در همه مراحل پیغمبر اکرم را کمک میکنه برای اینکه کارشو بتونه انجام بده. لذا میفرماید که اعلام کرده خدا اگر اونی که در حق علی به من نازل کرده انجام ندم، فما بلغت رسالته، تضمینم کرده که منو از شر مردم حفظ کنه. و هو الله الکافی الکریم. یکی از نکته های مهم نبوت پیغمبر و کار تبلیغ پیغمبر اینه که همیشه خدا پشت پناهشه، و هو الله الکافی الکریم. در قرآن یه آیه هست الیس الله بکافن عبده، به نظرم از پدرشون آشخاصن علی نخودکی رحمت الله علیهم اجمعین نقل کردن که پدرم میگفتش که در قرآن هست الیس الله بکافن عبده، یعنی تا مادامی که انسان عبده خدا کفایت میکنه، فقط باید سعی کنیم در پادگان عبودیت خدا وارد بشیم. و مهمترین صفت پیغمبر عبد و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. در قله نماز، قله نماز کجاست شما بگو؟ تشهد. برای اینکه ما دو رکعت نماز خوندیم، رکوع رفتیم، سجود رفتیم، تکبیر گفتیم، عرض کنم خدمت اذان گفتیم، اقامه گفتیم، حالا پا شدیم وایستادیم، اسمشو میگن تشهد، یعنی شهادت میدیم به وحدت خدا و پیغمبر، عبودیت پیغمبر. نوبت پیغمبر. قبل از نوبت پیغمبر چی میگیم؟ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله و هو الله الکاف الکریم. الیس الله بکاف عبده؟ آیا خدا بندهش رو کفایت نمی کنه؟ فقط باید سعی کنیم بنده باشیم تا خدا ما رو کفایت بکنه. این رو به عنوان پسران خودم میگم به همه تون، هر جا استثناء نداره، من در کارهای شخصی و دینی حتی یک لحظه این کار رو کردم که گفتم که خدایا تکیم به توست، فوق رغبت من خدا اداره کرد. 16 17 سالم بود، رفته بودم پیش یکی از شاگردای میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله علیه، عاشق محمد باقر ملکی میانجی که خب فامیل ما بود و همشهری ما بود و بزرگ ده ما بود و در قم. خیلی این خاطره جالبی الان یادم افتاد. گفتم حاج آقا دعا کن که امکاناتشو خدا به من بده ازدواج کنم، چون پدرم هم میگفت ازدواج کن. از 17 سالگی پدرم به من میگفتش که من یه مقداری از خرجم رو ذخیره میکنم، کمکت میکنم، ازدواج کن. رفتم بهش گفتم حاج آقای ملکی در قم که بودم، قم اول، دعا کن که من امکانات مالی داشته باشم ازدواج کنم. به من گفت دعا کن مثل حضرت ابراهیم. این جالب بود. گفتم که من مثل حضرت ابراهیم دعا کنم؟ اگه من که مثل حضرت ابراهیم دعا کنم میشم حضرت ابراهیم؟ گفت نه، یه لحظه مثل حضرت ابراهیم دعا کن، از همه جا قطع امید کن، مثل حضرت ابراهیم دعا کن، دعات مستجاب میشه. یادم نمیره، الان 69 سالمه، من اون موقع 17 سالم بود، یعنی 52 سال پیش. به من در قم تو اتاقشون دوتایی بودیم، گفت لازم نیست حضرت ابراهیم بشی، یه لحظه مثل حضرت ابراهیم، از همه جا قطع امید کن، فقط از خدا بخواه. واقعا آقایون گاهی حتی به دعا نرسیده. یه خاطره دیگه هم بگم، نیمه شعبان بود، عرض کنم که من هر روز میرفتم اونجا مینشستم، بچه ها دکور میزدن و تعظیم میکردن، مینشستم کارام اونجا میکردم، تلفن هم اونجا جواب میدادم. چند تا از بچه ها اومدن برای نیمه شعبان چیز کردن، کمک کردن. اون موقعی بود که من خونه خیابون ریم فروخته بودم، خونه به اصطلاح خیابون قیطریه خونه خریده بودم، کلی هم قرض داشتم، کلنم دعبم نیست زاری کنم. از بچگی هم اینجوری بودم، از پدرم یاد گرفت، هیچ جلوی نزدیکترین دوستانم حتی از ذهنم گذشت. بچه های اومدن برای نیمه شبان پول دادن، یه جمله از ذهنم گذشت، گفتن امام زمان برای کارهای خودت خوب میرسونی یا؟ از ذهنم گذشت. خدای من شاهده، یادمه از طبقه بالا اومدم پایین، اومدم منزل، نمیدونم چی شد تو اون دو سه روز خیلی به من پول شخصی رسید. یادم من بود که چی گفته بودم، گفتم یا امام زمان ما غلط کردیم و بیادبی کرد. اصلا نگفتم، حتی به لفظ نیوردم، فقط از ذهنم گذاشت که برای کار خودت خوب میرسونی یا، پس ما چی مثلا اینجوری. الیس الله بکاف عبده؟ گفت و اعدی ما اوها بهی الی حذرا من الله افعل و قد زمن لی تبارک و تعالی العصمت من الناس و هو الله الکافی الکریم. سه تا از خدا تعبیر کرد، یکی الله که بزرگترین اسم لفظی خداست، یکی الکافی، یکی الکریم، یعنی خدا کفایت میکنه، چون خدا کریم هم هست، بخشنده هم هست. انشاءالله هفته آینده نبوت و دلم میخواد یه خود بیشتر ادامه بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.